بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتاب البلاغة الواضحة رسيد مجلسي سيوم، بحث مورد بلاغت استعاره است. ما قبلا در مورد بلاغت تشبیه یک بحثی رو خوندیم و گفتیم بلاغت تشبیه یکی از نظر تألیف الفاظ اونه، به این که اگر مشبه، مشبهم به، وجه شبه و ادات تشبیه هر چهار رکن وجود داشته باشند تشبیه ضعیفتر میشه، و اگر وجه شبه رو حذف کردیم یا ادات تشبیه رو حذف کردیم تشبیه قوی تر میشه، و اگر هر دو رو حذف کردیم، هم ادات تشبیه و هم وجه شبه، و فقط دو طرف تشبیه که مشبه و مشبهم به باشه رو باقی گذاشتیم که به این میگیم تشبیه بلیغ، میبینیم که تشبیهمون قوی تر میشه. این از جهت تعلیف و ترکیب لفظ. از جهت معنا تشبیهمون نزدیک باشه به فهم، اما خیال پردازیش دور باشه. خب حالا اینو خوندیم قبلا، استعاره هم همینطور. از جهت ترکیب الفاظ، استعاره‌ای که مرشح است قوی تره، چون که ما رو بیشتر به خیال میبره. یعنی استعاره تمام شده با قرینه است، بعد یه چیز اومد که مناسبت داره به مشبهم به، و مشبهم بهمون برامون گفتیم خیلی مهمه. مشبهم بهمونه که ما رو به خیال میبره. حالا وقتی که یه چیزی بیاد بعد از استعاره که مناسبت داره با مشبهم به، که ما بهش میگیم ترشیح، خب این ما رو هنوز تو خیال قرار داده. خب این قوی تر میشه. بعد از اون، پایین تر از اون، استعاره مطلقه. پایین تر از اون استعاره مجرده، چون که استعاره مجرده گفتیم وقتی که استعاره اومد با قرینش، بعد از اون یه چیزی میاد که مناسبت داره با مشبه، که مشبه حقیقته. پس ما رو از خیال مجرد کرد، دوباره آورد به حقیقت. پس الان ضعیفتر شد دیگه. و از لحاظ معنا هم اینه که ما رو در خیالات فرو ببره، یک شکل جدیدی به همون بده، که حتی زیبایی اون، زیبایی این شکل جدید که به همون میده طوریه که تشبیه رو ما حتی فراموش هم میکنیم. خب حالا توضیحاتی که میده پیرامون همینه. بلاغة الاستعارة. سبق لك أن بلاغة التشبيه آتية من ناحيتين. خب گذشت به تو این که بلاغت تشبیه از دو ناحیه میاد، الاولا تعلیف الفاظهی و الثانیت و ابتکار و مشبه بهی بعید عن الاذهان. خب این گذشت که یکی الاولا طریقت و تعلیف الفاظهی، طریقه تعلیف الفاظ که گفتیم فقط مشبه و مشبهان به باشه تشبیه بلیغ گفته میشه و قوی تر میشه، و دوم ابتکار و خلاقیت مشبهان به که بعید باشه از ذهن. یعنی ما مشبه که حقیقته، مشبهان به اون خیاله، یعنی مشبهان به خیالش دور از ذهن اما معناش نزدیک به فهم. لا يجول الا في نفس اديب وهب الله له استعدادا سليما في تعرف وجوه الشبه الدقيقه بين الاشياء. جولان پیدا نمیکنه، دور نمیزنه چنین تشبیه کردنی مگر در وجود ادیبی که خداوند متعال به او استعدادی داره داده سالم در شناخت وجوه شبه که چه چیزی شبیه به این حقیقته. وجوه شبه دقیقت بین الاشیاء، وجوه شباهت های دقیق و ریزی که بین اشیاء وجود داره. و اودعه قدرتا على ربط المعانی و تولید بعدها من بعد الى مدى بعید لا یکاد ینتهی. و داده به او، یعنی خداوند به او داده به ادیب قدرتی بر ربط دادن معانی و تولید کردن بعضی از معانی از بعضی دیگر به چیزی که بی نهایت و سر و بلاغت الاستعارت لا یتعدی هاتین الناحیتین. و سر بلاغت استعاره هم تجاوز نمیکنه از این دو ناحیه ای که الان توضیح دادیم در مورد بلاغت تشبیه. فبلاغتها من ناحیه اللفظ ان ترکیبها یدل علی تناس التشبیه. پس بلاغت استعاره از ناحیه لفظ، از جهت لفظ، اینه که ترکیب آن دلالت میده بر تناسی تشبیه، فراموشی تشبیه. انسان اون تشبیه رو حتی از ذهن انسان میبره. و یحملک عمدا علی تخیل صورت جدیدت، و حمل میکنه تو را به عمدن بر تخیل شکل جدیدی که تنسی که روعتها، از یادت میبره زیبایی آن، روعت و جمال آن. چه چیز را از یادت میبره؟ ما تدمنه الکلام من تشبیه خفی مستور. آنچه که متدمن آن کلام از تشبیه خفی و مستور و پوشیده. انظر الى قول البحتوری فی الفتح بن خاقان. خب حالا میگه نگاه بکن، یک مثال میزنه، نگاه بکن به قول بحتوری در مورد فتح بن خاقان. یسمو بکف على العافین حانیت تهمی و طرف الى العلیاء التماحی. یسمو از سمو به معنای علو گرفته شده، یعنی شأنش مرتفع شد. بکف یعنی به سبب کف دستی که، به سبب کف دستی که علی العافین بر محتاجین حانیتن. حانیتن صفت کفه، یعنی به کف حانیتن، یعنی به کف دستی که حنان داره، شفقت داره. تهمی جاریه. و طرف الى العلیاء الطماحی، و چشمی که به سوی علیا یعنی مکان مرتفع طماحه. طماح هم کسی که در طلب معالی می نگره، نگاهش به جای دوره. پس در این بیت یسمو به کف علی العافین حانیت تهمی، کف دستان ممدوح که بازه به بخشش بر محتاجین و نیازمندان، تشبیه کرده به ابری پربار که از اون باران غزیری میریزه و زمینی که محتاج به آبه رو سیراب میکنه و زمین خیرات خودشان را میدند. پس این شخص هم، این ممدوح هم چنینه، دستش رو باز کرده به بخشش و از دستش خیرات فراوانی به محتاجین میرسه و محتاجین با این خیرات و عطاهاش با نشاط میشن، سرزنده میشن. خب یعنی ما رو به خیال برد که اصلا دیگه تشبیه رو حتی فراموش کردیم که داره اینو تشبیه بین میکنه. خب اینو میخواد بگه، میگه الست ترا کفهو، آیا نمیبینی کف دست او؟ وقد تمثلت فی صورت سحابت حتانت، همانا تجسیم شده، مجسم شده در شکل ابری که حتانه است، یعنی پرباره، باران زیادی داره. تسب وبلها علی العافین السائلین، که میریزه وبل آن یعنی باران شدید آن بر عافین یعنی محتاجین و سوال کنندگان. و ان هذه الصورت قد تملکت عليك مشاعرك، و این شکل و صورت به ملکیت خودش درآورده، ربوده مشاعر و احساسات تو را. فاز حالت که پس عقلت رو هم ربوده، عم مختبع فی الکلام من تشبیه، از آن چه که مخفی کرده در کلام از تشبیه. یعنی آیا چنین نیست؟ یعنی اول تشبیه کرده کف دست بازه به ابر و این ابری که پرباره و میریزه، خب تشبیه کرده، اما آنقدر زیبا تشبیه کرده که دیگه ما اون تشبیه کردن رو از یادمون، اون تشبیه کردن از یادمون میره و فقط به مشبهم به فکر میزنیم و در خیال مشبهم بهیم که ابر، ابری که پرباره و میریزه. یعنی این قد قوی کلام که ما را به خیالات میبره. و اذا سمعت قوله فی رسائل المتوکل و قد قتل غیرتن، و اگر بشنوی قول متنبی را، باز قول بحتوریه، قول بحتوری را در رسای متوکل که غیلتن کشته شده، یعنی غدر و به غدر و خیانت کشته شده، به قول امروزی ترورش کردن، میگه سریع تقاداه اللیالی حشاشتن یجود بها و الموت حمر اظافره. سریع يعني كسي كي زخمي شده و افتاده بالزمين. طلب میکنه از او، تقاضا یعنی طلب میکنه از او، تقاضا میکنه از او، طلب میکنه از او شب حشاشتن، حشاشم بقیه روح در جسم، یعنی اون خب یه قومی اومدن اونو ترور کردن اما هنوز از دنیا نرفته، کشته نشده متوکل، پس به زمین افتاده در خون خودش داره میغلته و شب بقیه روح در جسمش را از او طلب میکنه. یجود و بها یعنی در حال جان کندنه. و الموت حمر اظافر و مرگ قرمز رنگ پنجه هاش. خب خودش میگه فهل تستطيع ان تبعد عن خیال عن خیالك هذه الصورت المخيفه للموت، آیا میتونی که دور بکنی از خیال خودت، از ذهن خودت این شکل ترسناک از مرگ؟ و هي صورت حیوان مفترس، درجت اظافره بدماء قتلاه، و آن شکل حیوان مفترسیه که ملطخ شده، رنگی شده انگشتانش به خون کسانی که آنها را کشته. پس و الموت حمر اظافره، تشبیه کرد مرگ را به درنده‌ای که پنجه های خودش رو در گلوی کسی فرو برده و اونو کشته و این پنجه هاش قرمز رنگ شده از خون. پس یک تصویر ترسناکی از مرگ رو در ذهن انسان به وجود میاره. لذا کانت الاستعاره ابلغ من التشبیه البلیغ، به خاطر همین استعاره از تشبیه بلیغ هم بلیغتره. لأنه و این بنا على ادعاء ان المشبه والمشبه به سواءون لا يزال فيه التشبيه منويا ملحوظا بخلاف الاستعاره فالتشبيه فيها منسي مجحود، به خاطر همین استعاره بلیغتر از تشبیه بلیغ، چونکه و اگرچه و اگرچه و این بنیه و اگرچه بنا گذاشته شده تشبیه، یعنی تشبیه بلیغ بنا گذاشته شده بر ادعای این که مشبه و مشبه هم بهی یکسانند، یعنی وقتی میگیم در تشبیه بلیغ زیدون اسدون، یعنی میخوایم بگیم که زید دیگه خود شیر شده، زیدون کل اسده، اگر گفتیم زید مانند شیر یعنی هنوز شیر نشده، قویه شجاعه اما هنوز به پای شیر نرسیده، خب الان ضعیفتره، اما گفتیم زید و اسد یعنی زید خود شیره، این تشبیه بلیغ شد. پس ادعا کردیم یا بنا کرده شده گذاشته شده در تشبیه بلیغ بنا گذاشته شده بر ادعای این که مشبه و مشبه هم به یکسانن و هنوز هم پیوسته در آن تشبیه نیت کرده شده و ملحوظه، به خلاف استعاره که تشبیه در آن منسیه، اصلا تشبیه در آن ما فراموش میکنیم، مجحوده، مثل این که انکار میکنیم اصلا تشبیه وجود داره و ما را میبره تو عمق خیال. و من ذلك یظهر لك ان الاستعاره المرشحه ابلغ من المطلقه و ان المطلقه ابلغ من المجرده، و اینجاست که ظاهر میشه و آشکار میشه برای تو اینکه استعاره مرشحه بلیغتر از مطلقه و مطلقه بلیغتر از مجرده، چونکه ابتدای جلسه توضیح دادیم که استعاره مرشحه چون که یک چیزی اومده که مناسبت داره و مشبهان به، و مشبهان به همون خیالمونه که ما رو به خیال برده، پس ترشیح که آوردیم هنوز ما رو در خیال قرار میده. و استعاره مطلقه ما رو در خیال رها کرده، دیگه چیزی نمیاره، ولی استعاره مجرده نه، ما رو مجرد کرد از خیال، دوباره رفت به حقیقت، چیز آورد که مناسب و مشبه، و مشبه هم حقیقته. اما بلاغت الاستعارت من حیث الابتکار و روعت الخیال و ما تحدثه من اثر فی نفوس سامعیها فمجال فسیح للابداع و میدان لتسابق المجیدین من فرسان الکلام. اما بلاغه استعاره از حیث ابتکار و خلاقیت و زیبایی و روعت خیال پردازی در آن و آنچه که به وجود میاره در آن از در نفسهای و در وجود شنوندگان آن از اثر، فمجال فسیح للابداع، پس مجالیه که باز برای ابداع و خلاقیت اون ادیب و میدانیه برای مسابقه دادن کسانی که زیبا کلام هستند از سواران میدان کلام. انظر الى قوله عز شأنه فی وصف النار، نگاه بکن به فرموده خداوند عز و جل در وصف آتش جهنم که میگه تکاد و تمیز من الغیظ، نزدیک که تکه تکه بشه از غیظ، از خشم. کلما القی فیها فوج، هر وقت که انداخته بشه در آن گروهی از مجرمین، سألهم خزنتها، از آنها سوال میگیرند خزانه های جهنم، فرشتگانی که موکلند بر عذاب دادن جهنمیان، از آنها سوال میگیرند الم یأتکم نذیر، آیا انذار دهنده ای به نزد شما نیامد؟ خب اونجا که گفت تکاد و تمیز من الغیظ، ترتسم امامک النار، النار فی صورت مخلوق دخم بطاش مکفهر الوجه عابس یغلی صدره حقدا و غیظا، مجسم میکنه، ترسیم میکنه جلو تو آتشی در شکل مخلوقی که بسیار بزرگه و بطاشه، یعنی قوی و نیرومنده، و مکفهر الوجه یعنی مکفهر رول بچ و عابس، هر دو بیگ معنون که یعنی چهرهشون عبوسه، در هم ریخته شده از خشم. و مکفهر هم صفتی برای ابر هم گفته میشه، ابر مکفهر هم گفته میشه که سیاه رنگه و باران شدیدی داره توش قرار داره. یغلی صدره حقدا و غیظا، که می جوشه سینش از جهت حقد و غیظ و خشم برای جهنمیان. خب یعنی چه؟ این تصویر وحشتناکتره تا این که فقط گفته بشه که جهنم یک عده‌ای در اون انداخته میشن و خزانه های جهنم از آنها میپرسن. خب یعنی کلام خیلی عادی میشه. ثم انظر الى قول ابو العتاهیت فی تهنئت المهدی بالخلافت، سپس نگاه بکن، نظر بینداز به گفته ابو العتاهیه در تبریک گفتن او به مهدی به خلافت، زمانی که مهدی به خلافت رسید. میگه اتت الخلافت منقادتا الیه تجرر ادیالها، میگه اتت الخلافت منقادتا، آمد به نزد او، به نزد مهدی خلافت مطیع. اول داره میگه خود خلافت خودش داره میاد، مطیع هم، منقاد، مطیع، فرمان بردار به نزد مهدی، یعنی بدون این که جنگی کنه، تلاشی کنه، خودش داره اومده پیشش. الیه، به سوی مهدی، تجر رو از یاله ها، که میکشه ذیل خودش را، ذیل اون پشت لباس زنان که پشت پایشان بر روی زمین کشیده میشه. خب پس الان خلافت را تشبیه کرده به یک عروسی که زیباروی و لباس بلندی پوشیده که بر روی زمین داره میاد و خودش داره میاد، خودش را زینت داده با انواع زینت ها و داره میاد پیش مهدی که ممدوحه. تجد ان الخلافه غاده هيفاء مدلله ملول فتن الناس بها جميعا. میابی که خلافت، یعنی در این بیت آن چیزی که تو در از آن میابی این که خلافت غادتون، یعنی زنیه ناعم، لطیف، هیفا، و هیفا زن قد بلندی که کمرباری، که مدللتون ناز و کرشمه داره میکنه، ملولون یعنی با هیچ کس نمی نشینه مگر معشوق خودش را میخواد، فتنه الناس بها جمیعا، که مردم همه مفتون او هستند، و هی تعب علیهم، و او عبا میکنه بر آنها، به هیچ کدوم از این مردم توجه نمیکنه و تصد اعرادن و از آنها اعراض میکنه و فقط نگاهش به طرف مهدیه که به طرفش داره میاد. ولکنها تأتی للمهدی طائعتا فی دلال و جمال تجر از یالها تیها و خفرا. اما او به سوی مهدی میاد با میل و رغبت خودش، منقاد و مطیع، با ناز کرشمه داره راه میره و با جمال و زیبایی که داره تجر از یالها ذیل خودش را داره میکشه با تیه، با عجب و خفرا و با حیا. هذه سورة لا شك رائعة أبدع أبو العطاهية تصويرها. این سورت بدون شک خیلی زیباست که ابو العطاهية با خلاقیت تونست اونو به تصویر بکشه. و ستبقى حلوة في الأسماع حبيبة إلى النفوس ما بقي زمان، و باقی خواهد ماند شیرین در گوشها و دوست داشتنی به سوی نفسها تا وقتی که زمان باقیه. ثم اسمع قول البارودی، سپس بشنو قول بارودی. بارودی هم از بلاد قفقازه که تو مصر بوده و یک از کسانی که میگن دوباره به شعر رونق بخشید در زمان معاصر خودمون، که البته از بلاد قفقاز که عجمن در اصل و به مصر اومده، یکی از فرماندهان بوده. میگه اذا استل منا سید غرب سیفه تفزعت الافلاک والتفت الدهر. هرگاه استل یعنی شمشیر کشیدن، شمشیر از غلاف بیرون آوردن، هرگاه کشید از ما سیدی سرور و آقایی غرب سیفهی، غرب هم تیزی شمشیر، غرب سیفی تیزی شمشیرش، یعنی وقتی که چون که خودش فرمانده بوده، میگه یکی از بزرگان ما وقتی که شمشیرش رو از غلاف بیرون میاره، تفزعت الافلاک، و افلاک ستارگان و فلک همه اینها میترسند، و التفت الدهر، و دهر روزگار هم التفات میکنه، نگاه میکنه. یعنی چنین تصویر خیالی زیبایی رو به نمایش میگذاره و یعنی واقعا بارودی شعر معاصر رو رونق داده. الان داره تشبیه میکنه، مثلا الان به فرض مثال تو یک رستورانی باشیم که شلوغه و همه جا سکوته، های مردم مشغول خوردنن، روی میز نشستن دور هم هر کدوم. خب بعد مثلا یکی از ماها محکم یه بار دست بکوبه به میز خودش، یک صدایی تنین انداز میشه تو رستوران. خب کسانی که نزدیکترن وحشت میکنن، یهو میپرن از جای خودشون، وحشت میکنن. کسانی که دورترن نظاره میکنن، نگاه میکنن، نگاه تعجب آمیز که چی شده. خب حالا میگه که وقتی که یکی از ما، از بزرگان ما، از ارتش ما شمشیرش از غلاف بیرون بکشه، ستارگانی که تو آسمانن میترسن، و دهر هم روزگار التفات میکنه، نگاه میکنه، تعجب کنه، چه خبره، چه خبر شده. واقعا زیبا توصیف داره میکنه. میگه و خبرنی عما تحس و عما ینتابک من حول ما مما تسمع، و مرا خبر بده از این چی که احساس کردی الان. از این بیت اذا استل منا سید غرب سیفه تفزعت الافلاک و التفت الدهر و خبرنی، میگه خبر بده مرا از آنچه که احساس میکنی از این بیت، و از آنچه که میرسه به تو از حول آنچه که الان داری میشنوی. و قل لنا کیف خطرت فی نفسك صورت اجرام السماویت العظیم حیتا حساستا ترتدع فزعا و بهلا و کیف تصورت. خب اونجا خطرت، پس خطرت فی نفسك درسته. و کیف تصورت الدهر و هو یلتفت دهشا و ذهولا. خب بگو به ما چگونه در نفس تو خطور کرد، در وجود تو خطور کرد شکل اجرام سماوی که بزرگه، به صورت یک شخصی که زنده است و حساسه، یعنی عکس العمل نشون میده، ترتعد و فزعن و بهلا، و یعنی دست و پاش میلرزه از ترس و وحشت. و کیف تصورت الدهر، و چگونه دهر رو به تصویر کشیدی، ترسیم کردی. و هو یلتفت و دهشن و زهولا، و او هم متعجبانه و عقل و زهول، یعنی که کسی که عقلش به سبب چیز عجیبی رفته باشه. خب او به این شکل التفات میکنه. یعنی ثم اسمع قوله فی منفاه و هو نهب الیأس و الامل. سپس بشنو گفته بارودی را در منفایش، در تبعیدش که او را تبعید کردن، بعدها آخر عمر او را تبعید میکنند از مصر به سریلانکا، و باز آخرای عمرش، یعنی در تبعید که میمونه، بعد از مدتی اجازه میدن که دیگه آخرای عمرشه، اجازه میدن که به مصر بیاد و در مصر هم از دنیا میره. خب سبت بشنه و گفتهش در تبعیدش، و هو نهب الیأس و العمل، و او به غنیمت میگیره یأس و ناامیدی را و عمل امید را. یعنی زمانی که در تبعید بوده، خب حالا این بیتی که میگه بیانگر اینه که یه وقتی امید داره که آزاد بشه و دوباره به مصر بر بگرده و یه وقتی هم ناامیده. کلامش پیرامون همینه که یک امیدی یه وقتی داره یه وقتی ناامید میشه. اسمع فی نفسی دبیب المنا و المح و المح الشبهة فی خاطری. میگه میشنوم در نفس خودم دبیب، یعنی صدای آرزوها را. دبیب یعنی صدای پاست، اصلش صدای پا. دابه به خاطر همین میگن، چون که راه میره، پس دبیب صدای پا. پس صدای پای آرزوها را در وجود خودم میشنوم. یعنی این امید بهم میده که یعنی دیگه این تبعید من تمام میشه و برمیگردم. و المح الشبهه فی خاطری. و المح میبینم شبهه رو، یعنی ظن و شک رو در خاطرم، در قلبم، در ذهنم. یعنی مصرع دوم دلالت میده بر ناامیدیش. خب حالا میگه تجد انه رسم لك صورتا للامل يتمشى في النفس تمشيا محسن يسمعه باذنه. میابی که او ترسیم کرده برای تو شکلی برای عمل و آرزو که راه میره در نفس، در بر رگها، یعنی در رگها راه میره، مانند راه رفتن حسی که یسمعه به اذنه که میشنوی آن را به گوشش. و ان الظنون والهواجس صار له جسم يراه بعينه. و آن که گمان ها و چیزهایی که به ذهنش میاد، صار له جسم، قرار داد براش جسمی که او را با چشمش میبینه، که داره میگه میبینم ظن و شک را در ذهن خودم. هر رأیت ابداعا فوق هذا فی تصویره الشک والألم والأمل يتجاذبان. آیا نمیبینی ابداع و خلاقیت بالاتر از این در تصویر کشیدنش شک و عمل و آرزو را که جذب میکنن؟ یه بار شک و ناامیدی او را جذب میکنه به طرف خودش، یه بار امید و آرزو او را جذب میکنه به طرف خودش. و هر رأیت ما کان للاستعارت البارعت من الاثر فی هذا الابداع. و آیا نمیبینی آنچه که میباشد برای استعاره، برای استعاره زیبا از اثر زیبا در این ابداع و نوآوری؟ پس امید و آرزو رو تشبیه کرد به یک موجود زنده ای که در تمام رگانش دارن حرکت می کنند و صدای پای اونها رو میشنوه. و شک و ظن و شبهه و ناامیدی رو هم برای آن جسمی قرار داد که او با چشم آن را میبینه که در ذهن و قلب خودش وجود داره و آنجا لانه کردن و بیرون نمیرن. پس یه بار امید او رو به طرف خودش میکشه، امید به بیرون آمدن از تبعید و آزادی، و یک بار هم ناامیدی او رو به طرف خودش میکشه که در دیار غربت تا ابد باقی خواهد ماند و وفاتش هم در آنجا رقم خواهد خورد، در بلاد غربت. ثم منظور الى قول الشریف الردی فی الوداع. سپس نگاه بکن به گفته شریف ردی در وداع که ادیبی بزرگ هم در وداع در خداحافظی میگه نسرق الدمع فی الجیوب حیاء و بنا ما بنا من الاشواقی، میگه نسرق الدمع فی الجیوب، میدزدیم اشک ها اشک را در گریبان از جهت حیا، و بنا ما بنا و بر ما شده رسیده آنچه که رسیده از شوق و اشتیاق. خب یعنی میخواد از کسی خداحافظی بکنه. وقتی ما خداحافظی بکنه، خب مرد اگر به خاطر خداحافظی بخواد اشک از چشمانش بریزه، نشانه ضعفشه. اما این خداحافظی و دوری از محبوب آنقدر سخته که اگرچه مرده، ولی اشک از چشمانش سرازیر میشه و او با گریبان خودش، با یقه خودش، جیب در لغت عرب قدیم بوده، یعنی به معنای گریبان یقه، اما نه این جیبی که خودمون الان، اینها بعدن بوده. پس با یقه خود دزدکی اشکامون رو پاک میکنیم از جهت حیا. خب میگه هو یسرق الدمع، او می دزدد اشک را، حتی لا یوسم به ضعف و الخبر ساعت الوداع، تا اینکه وصف کرده نشه به ضعف و سستی و جبن در هنگام خداحافظی. و قد کان یستطیع ان یقول، و میتونست که بگه نستر الدمع فی الجیوب حیاء، حتی اینو میتونست بگه که ما میپوشانیم اشک را در گریبان از جهت حیا، ولکنه یرید ان یسمو و الى نهایت المرتقى فی سحر البیان، اما میخواد که بالا ببره به نهایت قله در سحر بیان. فان الکلمه نسرقو ترسم فی خیالک صورتا لشدت خوفه ان یظهر فیه اثر للضعف. پس همان کلمه نسرقو ترسیم میکنه در ذهن تو شکلی برای شدت ترسش، اینکه ظاهر بشه در آن اثر ضعف و سستی. ولی مهارتی و سرعتی فی اخفاء الدمع عن عیون الرقبا، و به خاطر مهارتش و سرعتش در مخفی کردن اشک از چشمان رقیبان، کسانی که مراقبند، نگاهش میکنند که آیا آثار ضعف و سستی در او میاد یا نه هنگام خداحافظی. ولولا ضیق النطاق هذا الكتاب لعرضنا عليك كثيرا من صور الاستعارة البديعة، ولكننا نعتقد ان ما قدمناه فيه كفاية و غناء. و اگر تنگی نطاق این کتاب نبود، نطاق اصل به تسمه‌ای میگن که به کمر میبندند، یا پارچه ای که به کمر میبندند، پارچه ای که به کمر میبندند. خب پس داره تشبیه میکنه کتاب را به این که همانند پارچه ای که به کمر محکم بسته میشه و پس محدوده، پس کتاب ما هم محدوده، کتاب متولی نیست، کتاب ما محدوده. به خاطر همین لعرضنا علیک، اگر محدودیت کتاب ما نبود، اگر بنای کتاب ما بر خلاصگی نبود، ما عرضه می کردیم بر تو بسیاری از صورتها و شکلهای استعاره بدیع و زیبا، ولکن و اما ما معتقدیم که آنچه که مقدم کردیم، تقدیم کردیم در آن کفایت است و بی نیازی. خب این بحث هم در اینجا به پایان میرسه. میرسیم به مجاز مرسل. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.